عید فطر و از منظر عرفا.
بله.
و حالا بازم شما میگید هدایتی میخواد اینو باز وحس کنه به هنر مثل هنر زندگی و اینا. هنر دیگه، عاشقی دیگه.
بله، و اکمل هنر هاست. یا تون هستون بحثی که فلوتین داشتیم،
بله بله،
عاشق و اینها. بله، و ببینید تو ساحت عرفان تنها هنری که میتونه شما رو به حقیقت دقیقا وصل برسونه همین عاشقی است. ببینید تو تفکر ایرانی اسلامی که هنر رو فضیلت میدونه ها، و ما اون جلسات اولی بحث تفصیلی روش داشتیم که اصلا هنره رو یا هنره رو مورد تأمل قرار دادیم، اونجا اون هو رو به معنای پاکترین فضیلت ها گرفتیم و اصلا هنر یعنی فضیلت، و از جمله اکبر فضائل یا اکبر هنرها عاشقیه.
عارف یعنی عاشق، عاشق یعنی عارف.
بله دقیقا. میدونید عرفان وجه معرفتی عشق، عشق وجه محبت معرفته، و اصلا در اندیشه ما و در طریقت ما یه نسبت مطلق بین عرفان و عشق یا عارف و عاشق وجود داره. اگر عشق در جان و بطن خودش دارای معرفت و عرفان نباشه، به ضد خودش تبدیل میشه. یعنی سر از عشق مجاز و سر از دیگه نمیشه گفت حتی عشق مجاز، خیلی فروتر و خیلی پایین‌تر از این معانی. و اگر معرفت عشق رو در بطن خودش نداشته باشه، انسان رو به اون مقصد نهایی نمیرسونه. فرضا نسبت 100% پایا و پویا بین عشق و عرفان، یا به تعبیر شما عارف و عاشق بود.
این عشقایی که حالا یکی عاشقه یکی میشه بعد نامزدی و ازدواج اینا،
عشق مجاز. بله.
عشق مجاز.
بله.
یا عاشق فرزندیم، عاشق خانواده ایم.
بله.
عاشق یه آدمیم.
بله.
اینو چه جایگاهی داره؟ اینو اصلا جایگاه داره؟
بله بله. ببینید جمعیدتی، این نکته بسیار مهم رو من عرض کنم خدمتون. الان در قلمرو معانی و مبانی که اتفاقا تو همون برنامه به خلوتگاه خورشید هم بحثای آینده رو این بحث عشق مجاز و عشق حقیقی خیلی تفصیلی بیان خواهد شد.
بله.
یه نکته رو من اینجا خدمتون عرض بکنم. تو قلمرو معانی و مبانی عشق مجازی و عشق حقیقی هر دو گفته میشه. اکثریت افراد هم بین اینها به یک تضاد قائلن، یعنی معتقدن که عشق مجازی عشق زمینی است، عشق جسمانی است و عشقی است که خلاف حقیقت عشق عمل میکنه، عکس حقیقت عشق عمل میکنه و باید از عشقهای مجازی گذشت، عشقهای جسمانی گذشت و به عشق حقیقی رسید. این نظر تقریبا غالبی که تو عرصه عقل و اندیشه و فکر اینها وجود داره، ولی واقعیت قضیه و حقیقت قضیه به ویژه در عرفان اسلامی اینه که اینا دو نقطه مقابل نیستن، معارض نیستن، به نحوی یک نسبت طولی با هم دارن. ابتدا و به ذات انسان حتما باید از عشق مجاز شروع بکنه تا نشئه عشقو بچشه، تا اون مزه حقیقی عشقو بچشه، و اگر توی مسیر درست بیاد و دقیق مسیر رو به پیمایه، به تقابل این دوتا نمیرسه. عشق مجاز نقطه صعود به عشق حقیقی است. فلزا عشق به همسر، عشق به فرزند، عشق به تمامی اون چیزی که ما توی این عالم میتونیم دوستشون داشته باشیم، اینا اگر درست باشه و پاک باشه، همه اتفاقا نقطه های صعود و عروج عاشق به عشق حقیقی هستن. یعنی خدای این دین، خدای این فرهنگ، خدای این عرفان، خدای قائل به تمیز نیست، خدای قائل به تفکیک نیست، خدای قائل به وحدته. یعنی خداییست که اینها رو با هم میخواد. ببین مثلا دنیا و آخرت، نمیخوام خیلی روی وارد بشم، ولی از یک طرف سوال شماست، از یک طرف این نگاه کنجکاوانه شما سوال بحثا یه مقدار کوتاهی ادامه بدم. ببینید شما جای عشق مجاز و عشق حقیقی دنیا و آخرت رو بگذارید، درسته؟ این ساده تره، یعنی ادراک دنیا و آخرت ساده تر از ادراک عشق مجازی و عشق حقیقی است. خب در قلمرو ادراک دنیا و آخرت تو تفکر دینی و عرفانی ما این دوتا واقعا مقابل همن، معارض همن. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. اصلا کسی که دنیای حسن نداشته باشه آخرت حسن هم نداره. اینو بارها ما گفتیم و شنیدیم و اینها. فلذا این تقابله وجود نداره تو. عین این مثلا تو مسئله عشق مجازی و عشق حقیقی وجود داره. بله، یک کسی نگاهش صرفا به دنبال جسمه، به دنبال تنه، به دنبال لذت‌های جسمانی، اونو دیگه اسمشو نمیشه گذاشت
عشق.
آره، کلمه عشق رو نباید اینجا خرجش کرد و اینجا آلودش به این معانی، اون دیگه یه چیز دیگری است. ولی اگر عشق عشق بود و پاک بود، حتی اگر مجازی بود، نقطه ورود به عشق هم.
خیلی از مردم، خیلی از عرفا عاشق انبیان، مثلا عاشق خیلی عاشق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستن، عاشق حضرت علی هستن، عاشق ائمه هستن، عاشق امام رضا هستن.
بله، انبیا، اولیا، بله،
اولیا هستن، عرفا، خیلی عرفا.
بله،
ما اصلا عرفای معاصر.
بله،
خیلی من دیدم شاگردی میکنن، مریدن.
بله،
مرید یک مراد هست.
بله،
اینم بعد اصلا در قصه خودمون، قصه مولانا،
بله،
شمسه.
بله،
این اون سکوییه که آفرین پرتاب میشه به سوی اون.
آفرین، خیلی درسته، خیلی درسته. ببین اصلا مثالی که شما زدید همین مولانا و شمس به عنوان مثال، شما شمس رو از زندگی مولانا حذف کنید، یه مولانا دارید مثل خیلی از مثلا متکلمان و خدمتون عرض کنم اندیشمندان دیگر. چرا؟ چون اتفاقا تا 40 سالگی آدم ملایی شده بود برای خودش تو قونیه، سفرهای متعددی به دمشق داشت و دمشق اونجا اون زمان مرکز علوم دینی بود و از لحاظ علم کلام، از لحاظ علم فقه، علم اصول و حتی برخی مبانی نظری و فلسفه به جاهای بسیار خوبی رسیده بود. و اگر شمس رو نمیدید، نهایت تو مثلا همین 60-70 سالگی که عمر کرد و حالا 4 تا اثرم باقی میگذاشت. ولی شمس چنان وجود این رو به آتش کشید و مولانا عاشق شد. شما دیوان شمس رو ببینید، رشه رشه عاشقی مولانا در بیت بیت این دیوان داره فریاد میزنه، داره اصلا به تمامی بانگش هستی رو کر میکنه. واقعا این عشق اون شمس درونش در حقیقت مولانا رو مشتعل کرد و فروزان کرد. عشق نقطه است که میدونید اون دریای خفته جان ما رو بیدار میکنه، اون روح فسرده ما رو فروزنده میکنه، از فسردگی به فروزندگی، از اون خفتگی به بیداری. عشق و هیچ عامل دیگری جامعه نمیتونه این کارو بکنه. یعنی میدونید این موج خونفشان که در دریای جان ما غایت رو وصل الالحق قرار میده و به ما انگیزه و توان و تحرک عظیم برای این وصل میده، یه فرد از حضرت عشقی که برمیاد. فرضا خوشا به حاله، حالا فهمیدید امروز عید عاشق است، ما این دعا رو بکنیم و اینکه خداوند انسان رو به ویژه در این ایام از لذت عاشقی بهره‌مند کنه، که به هر که این عشق را داد چه که نداد. یعنی چه بسیار در قلمرو به عشق ما گوهرهای گرانبهای وصل و معرفت رو به دست میاریم.
میدونم شما میدونید تلفن های برنامه، اما عرض میکنم 220-485 220-488-20 220-588-20 220-588-20. یه اتفاق دیگه هم افتاده، من تو این حالات دیگه فرق کرده دیگه، دیگه مثل قدیم نیست روی کاغذ نامه بنویسیم برای هم دیگه، تبریک بگیم، این پیامک هست که خیلی هم زیاد هست تو این روزا که دیشب هم من با شما خواستم پیامک بستم نمیرسید
خیلی
شلوغ و اصلا یه ادبیاتی واسه خودش پیدا کرده این پیامک و چقدر قشنگه بعضی هاش.
بله.
قشنگ پیامک که من برای شما فرستم پیامک قشنگی بود.
بله.
و حالا این رو من میخواستم بگم الان شماره پیامکمون رو که خدمتتون عرض میکنیم میتونید هم سوال بفرمایید و هم اون پیامک های زیبا رو برای ما بفرستید با توجه به موضوع به صحبتی که میخواییم بکنیم درباره عید فطر از منظر عرفا. پس پیامک ما 30558 است، 30558. پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofahang.ir هستش، از طریق محوری هاتفرد و نیست هم شما وارد بخش رادیو ها بشین، نام رادیو فرهنگ رو پیدا بکنید و این به عزیزان سفارش کنید، اون عزیزان که خارج کشور هستن حتما برنامه رادیو فرهنگ رو بشنوند، اون بخش رادیو فرهنگ رو، نام رادیو فرهنگ رو در بخش رادیوها پیدا بکنید و برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه پنجره های رو به مطلب رو با توجه به زمان پخشش بشنوید. و یه مطلب دیگه من میخواستم بگم، نمیدونم چرا امروز همش ذهنم برنامه تاب خلوتگاه خورشیده، نمیدونم چون اونجا شاید زیاد در مورد عرفان صحبت میکنیم، عاشقی صحبت میکنیم.
بله، اصلا میدونید روی کرد ما تو اون بحثا روی کرد کاملا عرفانیست و روی کرد کاملا تعویلیست، اون وقت بنمایه و جانمایه عرفان هم عشقه دیگه.
عشق. من میتونم این سوال رو دارم، اصلا میتونم بگم خب اینم وادی عاشقیست و حافظ عاشق یک کتاب بوده، عاشق یک چی بوده، کتابی که کتابی خداوند بوده، عاشق قرآن بوده.
بله بله، میتونید این رو بگید، به یک عبارت عاشق معنا بوده و عاشق حضرت معنا بوده که بعد جلوه این معنا تو کلمات میشه کتاب قرآن. حالا چرا میگم معنا؟ چون یه جمله بسیار بسیار بلندی داره ابن چیز ببخشید شمس تبریزی در کتاب مقالات خودش که هست الان این وجود داره این کتاب، و اونجا میگه که الله هو المعنا، حق یا الله همون معناست. و جلوه خدمتون عرض کنم کلمه ای این معنا در قرآن ظهور کرده. قرآن بنا به اون شعر بلند هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم، نردبان اتصال و معراج روح حافظ هست به معنا و به الله. فلذا بله، و اتفاقا برگردیم به همون نکته‌ای که عرض کردم، انسانی که سعی میکنه عشق رو از قلمرو تجرد ادراک کنه و احساس کنه و بعد بیاد وارد قلمرو تجسم بشه، این سرش به سنگ میخوره، این دوچاره مشکل میشه. ببینید ما در عالم مسیرها رو باید به اسبابش بریم، به طرقش و به الزاماتش بریم. ابتدا دنیاست سپس آخرته، گرچه از لحاظ معنا ابتدا آخرته و بعد دنیا، ولی از لحاظ مسیر ابتدا دنیاست، از دنیا مزرعت الاخره. تو قلم رو به عشقم همینه، نباید مطلق یک سر از سر تجرد وارد شد. خیلی از اونایی که از سر تجرد وارد شدن به انحرافات عظیم دچار شدن. ابتدا تو قلم رو به ماده باید عشق رو تجربه کرد، تو قلم رو به مجاز، تو قلم رو به صورت، تو قلم رو به همین قلم روی که در هستی ما جریان داره، قلم روهایی که جریان داره. قرآن یک کتاب بود، به قول شما اصطلاحی به کار بردید چی، ولی چیزی بود که قابل لمس. این کتاب یک بسم اللهی داره و یک ناسی داره که انتهاش تمام میشه، از به بسم الله آغاز هم شروع میشه به آخرین کلمه که مردم هست تمام میشه. یعنی خیلی جالبه، آغاز این کتاب به نام خداست، پایانش مردمه. در حقیقت این کتاب از برای مردمه و از ابتدا و انتهاش مردم هستن، ناس هستن، انسان ها هستن و حقایقی که انسان ها باید بهش برسن. حافظ از این طریق به اون معنا رسید، فلذا خیلی درست رفت راه رو. وقت توی چنین فضایی حالا شاخ نبات هم اگر یک صورت چیز داشته باشه، صورت جسمانی واقعی مادی داشته باشه. هیچ قبحی وجود نداره، هیچ، و اتفاقا اوج زیباییست. اگر شاخ نباتی زیبا و جمیل باشه که دل عاشق، دل حافظ رو برده باشه و مزه و نشئه روح رو، نشئه عشق رو به او چشانده باشه، مقام بلندی داره. عرض کردم تو این قلمرو مجاز قنطره حقیقتی که اتفاقا تو خلوتگاه خورشید چقدر رو این بحث کردی. فلذا میتونست حافظ از این طریق وارد بشه. حالا شما بیان کردید عشق به اولیا، اینجا عشق به کتاب، عشق به معنا. دقیقاً درست.
یک ماه، ماهی که باید و نباید خودش هست.
بله.
یعنی یک زمان.
بله.
بعد حالا ما در این ماه قرآن میخوانیم، شبهای قدر رو داریم.
بله.
روزه میگیریم.
بله.
اینا همه جنبهای مختلف این ماه. به یک روز میرسه. بعد یه مهمانیه، یک ماه مهمانیه. بعد یه به یه روز میرسه. و به جایی میرسیم که حالا من شنیده هم رو میگم، میگن روز عاشق هست.
بله.
چرا حالا میخوام شروع بشه؟
بله. اتفاقا خیلی مهمه که به قول شما یک ماه و بعد یک روز و بعد میدونید پیرامون عید فطر بسیار گفتن و این رو یکی از اعظم اعیاد دونستن، چون عید بندگی هم هست و میدونید حقیقت عاشقی در بندگی است. اراده طفیل هستی عشقند، آدمی و پری ارادتی بنما تا سعادتی به. این ارادت همون بندگیه در حقیقت، عید بندگان و عید عاشقان. و میدونید مقام عشق و بندگی اینقدر بالاست که حتی بر رسالت هم تفوق داره. یعنی رسولان به ارج و قرب بندگی رسالت پیدا میکنن، عکس قضیه نیست. هفته پیش هم عرض کردم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، بندگی محمد مقدم بر رسالت اوست و این بندگی دقیقا به معنای عاشقی است. عید بندگان، عید عاشقان. قبل از این که من از تبارشناسی کلمه فطر که به معنای گشودن هست، افتتاح کردن هست و شکافتن، برسم به اون تعبیری که عرفا از این عید دارن، از امروز دارن و ابیاتی که آماده کردم و بعد متون دیگر، یه نکته رو عرض میکنم در رابطه به اون یک ماه. مولانا در دیوان شمس، حالا در مثنوی خودش رو اون مسئله طعام خالی دار، این جسم و جان رو آره از طعام تا نور خدا در اون بتابه، یه بحثای یعنی در حقیقت ابیات بسیار مهمی رو داره. اما در دیوان شمس هم یک غزل داره که الزامن با صیام تمام میشه، با روزه تمام میشه. میبسازد جان و دل را بس عجایب کان سیام، گر تو خواهی تا عجب گردی عجایب دان سیام. گر تو را سودای معراج است بر چرخ حیات، دان که اسب تازی تو هست در میدان سیام. هیچ طاعت در جهان آن روشنی ندهد تو را، چون که بهر دیده دل کوری عبدان سیام. چون که هست این صوم نقصان حیات هر سطور، خاص شد بهر کمال معنی انسان سیام. که اتفاقا شعر بلندیست و در جای خودش نکات بسیار زیبایی داره. گر تو خواهی نور قرآن در درون جان خیش، هست سر نور پاک جمله قرآن آن سیام. بر سر خانهای روحانی که پاکان شسته اند، مر تو را هم کاسه گرداند بدان پاکان سیام. که غزلی است که اصلا مولانا صرفا برای این یک ماه سروده. اما امروز که گذشت و در حقیقت روز به قول شما عید عاشقان و بندگان، ببینید کلمه فطر، بعد فطرت، افطار، اینها همه دقیقاً فاطر که جزء اسامی حقه، فاطر السماوات والارض، فاطر، فطرت، فطر، افطار، اینا همه یک ریشه است.
فطریه
که بله در امروز، آره آفرین، در چنین روزی قبل از نماز عید فطر پرداخت میشه. و چقدر خوبم هست که مثلا الزامن باید بر نیازمندان باشه. و میدونید اگر قوانین اسلامی به دل با یک منطق درست اجرا بشه، واقعا جایی برای فقر نمیمونه، برای بسیاری از بیچارگی ها نمیمونه. قوانین درست اجرا نمیشه، خود قانون درسته، مجری ها مشکل دارن، جامعه مشکل، اینجاست که واقعا مشکل به وجود میاد. یکی از مثلا نکات جالب و زیباش همین مسئله هست. حالا خدمتتون عرض بکنم، ببینید خود کلمه فطر جناب هدایتی به معنای در حقیقت گشودن هست، عرض کردم، باز کردن، افتتاح کردن و به یک معنا شکافتن. اون وقت نسبتش خیلی جالبه با فاطر چیه؟ چون همچنان که عرض کردم یکی از اسامی حق فاطر هست، و وقتی میخوان مفسران یا علمای لغت فاطر السماوات والارض رو مثلا تعریف بکنن یا ترجمه بکنن، اینجا از کلمه خالق استفاده میکنن و حق رو به نحوی خالق میدونن. چه نسبتی بین این خلق و اون گشودن وجود داره، اون در حقیقت شکافتن وجود داره؟ ببینید شما به عنوان مثال یک پرنده رو در نظر بگیرید، پرنده ای که دوران جنینی خودش رو اصطلاحاً پشت سر میگذاره و در این دوران جنینی خودش به نحوی در یک فضای بسته محصوره، با شکافتن این دقیقاً حصار و پوسته تخم هست که این سر برمیاره و دقیقاً اون خلقه که اینجا بیشتر به معنای ظهوره و به معنای تجلی هست دقیقاً صورت میگیره. و خیلی جالبه بدونید که اکثر عرفا اصلا عید رو به معنای تجلی جلالی و جمالی حق در دل سالک میدونن. این هم خودش خیلی مهمه. یعنی از یک طرف ما امروز عید رو داریم و از طرف دیگه فطر رو داریم، عید فطر رو داریم. فطر بنا به ذات خود بیانگر یک ظهوره، بیانگر یک تجلی است، بیانگر یک آغازه در سیر کمالی. و از اون طرف در قلمرو به مفهوم عید از دیدگاه عرفا، عید حالا اون معنای بازگشت و عود و معاد و اینها وجود داره، ولی از دیدگاه عرفا عید یعنی تجلی، و تکرار میکنم، تجلی جلال و جمال بر دل سالک. به همین دلیل هست که ما چو عارف را و عاشق را به هر ساعت بود عیدی، نباشد منتظر سالی که تا ایام عید آید. چون شما یه لحظه داشتید پیامکو میدیدید، یه بار دیگه اینو میخونم، چه عارف را و عاشق را به هر ساعت بود عیدی، نباشد منتظر سالی که تا ایام عید آید.
حالا میدونید پیامک چی بود؟ با سلام و تبریک عید فطر، یکی از معانی مجاز یعنی محل عبور است.
بله،
این عید منظورشون محل عبور.
بله، یه معبر، یه پل،
یه پل،
همون نردبان برای معراج، برای معراج معانی و معراج هوایی،
و یک شروع،
و یک شروع و یک آغاز که الان خدمتتون عرض کردم. ببینید از برای عارف و سالک هر لحظه عیده. اگر در قلمرو به اون حال و مقام که حالا تو به خلوتگاه خورشید ما بیشترین رو بحث کردیم، از حال به مقام برسه و اون رؤیت ها و تجلی ها کاملا ثبات داشته باشه، و بنا به اون شعر بلند سعدی که گهی بر طارم اعلی نشینند گهی پیش پای خود نبینند، قطع و وصل نداشته باشه. صوفیان در دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. به هر حال از یک طرف مفهوم عید و از یک طرف مفهوم فطر، جمع اینها در قلمرو عرفان معانی عظیمه و بلندی داره، و من جمله همون معنای شکافتن و گشودن و ظهور و تولد و به تعبیر شما آغاز، و به تعبیر ابن عربی رهایی، آزادی. ببینید عرض کردم امشب این بحث فطر رو من میخوام از زاویه عرفا بهش نگاه بکنم.
رهایی؟
رهایی، آره آره، یعنی آزادی، یعنی ورود به یک ساحتی که بندگی عین سروری است، عین سلطانی است. حالا میرسم و عرض میکنم، منتها اینجا به نظرم میرسه برای اثبات این مسئله که حقیقت فطر رهایی است، حقیقت فطر آزادی است. اون گشودنی که گفته شد، اون شکاف، ببین خیلی جالب جام هدیتی، فطر یعنی شکافتن و فطر یعنی خلق از طریق فاطر، فاطر السماوات و الارض، و مصداق ظریف و عظیم این شکافتن و ظهور و تولد و رهایی و آزادی هنگامی است که پوسته سنگین و قشر ضخیم تخمی می شکند و پرنده ای از دل آن قشر بسته سر بر می آورد.
ما این
و ما این فطر به نحوی این حصار رو دقیقا می شکنه و ما رو وارد قلمرو حقیقت وصل می کنه. این معنای عظیمیست که در این ساحت وجود داره. ابن عربی از جمله کسانیست که در این عرصه با نگاه تأویلی خودش فطر رو آغاز رهایی، آغاز حقیقت و به نحوی آغاز رسیدن به قلمرو پاک میدونه. نومید مشو جانا، کمید پدید آمد، امید همه جانها از غیب رسید آمد، ای روز گرفته تو از مایده بالا، روزه بگشا خوش خوش کان قره عید آمد.
داشتم فکر میکردم استاد گلخاری پیامک هایی که اومده و حالا تلفون هایی که دوستان تماس میگیرند، صحبت از عید میکنن، صحبت از عید فطر میکنن و هر کس از منظر خودش مطلبی رو میفرست. خیلی از اینها خودش سؤاله. عید است و بدون او غم داریم، عاشق شده ایم و عشق را کم داریم، ای کاش که این جمعه ظهورش برسد، این گونه هزار عید با هم داریم.
بله بله،
خودش سؤاله. باز آمدن مهدی مهدی،
بله،
اکر الله تعالی فرجه،
سؤال اینجا به اونه درخواست.
آره. هر کدوم از اینو، یا مثلا پیامک دیگه اومده که خدا و من هر دو فراموشکاریم، من عطایش را و او خطایم را، عیدتان مبارک. این آقا بهنام نخستین الله جان
فرمود. این سؤاله، این شطه ها، حالا شطه یا به تعبیر برخی شطه، که شرط درست تره، چون نمیشه نسیان رو به خدا نسبت داد.
بله.
ولی واقعیت قضیه اینه که فراموش میکنه خطاهای ما رو و ما هم فراموش. چقدر قش این همونی که شما فرستادید.
نه والا دارم اینو میگم، میگم واقعا هر کدوم از اینا سواله. پیرزنی نابینا موسی را دید و گفت دعا کن خدا چشمانم را شفا دهد. موسی دعا کرد. گفت، باز پیرزن گفت جمال را هم به من برگرداند. موسی، حضرت موسی علیه السلام مکری کرد با خود، گفت خدا که چشمانش را داد دیگر زیبایی، دیگر زیبایی، یعنی بود وحی آمد موسی چرا فکر میکنی؟ مگر از تو میخواهد.
بعد از این گفته ایدفت مبارد.
آره بعد گفته ایدفت مبارد. اینم همونه دیگه.
بله.
یعنی من دارم میگم تو هر کدوم از اینا فکر میکنم، تو هر کدوم از اینا این سواله. سلام، چه کنیم تا در عمل و نشعار عاشق بشیم؟ با تشکر ارجنگ سالنه ای.
حالا
میگید برنامه مارا بارلا ها توفیقی ده تا در عرفان درون بشناسمت و در مشعر جان بدویمت و در منای دل با قربانی کردن خود بیابمت. پیشا پیش عید سعید. فکر بر شما مبارک با.
چرا گفته پیشا پیش؟
نمیدونم چون حالا اینو بگردید حالا آخرین شب وقت داریم بیده. اینو امجزا علیزاده گیلانی از جشت فرستاده. من تو هر کدوم از اینا باز یه سواله.
بله. اینجا سوال شما به معنی درخواست میگید.
درخواست
نیازه.
یک نیازه.
اتفاقا حقیقت
یک معرفته.
بله، کلمه سوال هم در عربی همینه. سائل ما وقتی میگیم در حقیقت کسی که درخواستی داره.
خب بفرمایید.
خدمت از اگر بیایم سراغ بحثمون، من خواستم این که فطر و رهایی هست و آزادی هست با استناد به آراء ابن عربی عرض بکنم و البته پیش از موسیقی ابیاتی رو از مولانا خواندم. اون ابیات مال مولانا بود. نومید مشو ای جان در ظلمت این زندان، کان شاه که یوسف را از حبس خرید آمد. یعقوب برون آمد از پرده مستوری یوسف، که زلیخا را پرده بدرید آمد. ای شب به سحر برده در یارب و یارب تو، آن یارب و یارب را رحمت بشنید آمد. ای درد کهن گشته بخ بخ که شفا آمد، وی قفل فرو بسته بکشا که کلید آمد. ای روزه گرفته تو از مائده بالا، روزه بگشا خوش خوش کن قره عید آمد. خاموش کن و خاموش کن زیرا که ز امر کن، آن سکته حیرانی بر گفت مزید آمد. خب اون نکته ابن عربی تو این قلمرو چیه و نسبتی که بین فطر ایجاد کرده و افطار و بعد اون آزادی و رهایی؟ نکته اینه. اولا من این نکته رو عرض بکنم که ابن عربی میدونی جمهوریتی روی کردش به معنا یه روی کرد کاملا تأویلی است. او اگر وارد مثلا عرصه فقه میشه، وارد عرصه اصول میشه، وارد عرصه فلسفه میشه، وارد عرصه حکمت میشه، وارد عرصه به ویژه تفسیر قرآن میشه، به دنبال ادراک باطن معناست نه صورت معنا. ابن عربی از جمله کسانی است که ان للقرآن بطنا او سبعین بطون رو بسیار بسیار جدی گرفته و معتقد هست در قلمرو تفسیر به حقیقت باید تأویل کرد و تعبیر کرد و به حقیقت معنا رسید نه به صورت معنا. اون حقیقت چیه؟ مثلا در روزه بگذارید ابتدا این رو عرض بکنم که در قلمرو عرفای ما یه مرزی هست بین ظاهر و باطن و عارف طالب باطنه و نه ظاهر. اگر میره سراغ ظاهر به دلیل این هست که بتونه از ظاهر نقبی بزنه به باطن و نه این که در ظاهر بمونه، گرچه بسیاری متاسفانه در اصل
ظاهر
میمانند و صورت پرست میشوند و آخر سر از یا جهر در میارند یا کفر.
یعنی این محل عبوره. ظاهر محل عبور ماندن نیست.
آفرین آفرین، همون چیزی که در مورد مجازم گفتی که عبوره، باری که دقیقا همینجاست. اصلا ذات مجاز عبوره، ذات ظاهر عبوره، ذات دنیا هجرته و عبوره و عبرته، هجرته و عبرته، و عبرت از ریشه همین عبور و عبره و اینها، و بعد تعبیر، و بعد دنیا رو باید تعبیر کرد. این تعبیر اینجا دو معنا داره، یکی از دنیا بگذرید تا به آخرت برسید، و دو دنیای حقیقتی داره اون رو ادراک بکنید و حقیقتش باطنشه و باطنش آخرتشه. ببینید چقدر معنا این وسط در همین کلمه عبور و مجاز و تعبیر و عبرت و عبور اینها وجود داره. حالا این ظاهر و باطن و فاصله که این ظاهر و باطن هست، صورت رمضان با باطن رمضان، صورت عید با باطن عید، یکی از مواردش قبل از بیان ابن عربی شرح ارکان پنجگانه اسلام از تمهیدات عین القضات همدانی است. او ببینید روزه رو و عید رو چی میگه، میگه رکن چهارم ای عزیز صوم است، یعنی روزه، و صوم در شرع عبارت است از امساک طعام و شراب که روزه غالب است، روزه غالب، یعنی منظور روزه تن، روزه جسم، نه غالب با قیم معنای سلطه. اما صوم در عالم حقیقت عبارت است از خوردن طعام و آشامیدن. میگه تو ظاهر، ظاهر روزه امساک از خوردن و آشامیدن، باطن روزه این خوردن و آشامیدن. میدید چقدر فضا متفاوت
دیگه،
عالم دیگه. آفرین آفرین، همون که مولانا میگفتش که ای روزه گرفته تو، ای که منظور تو از مایده بالا، روزه بگوشا خوش خوش کان قره عید آمد. اینجا کدام طعام؟ خود چیز عین القضات سوال میکنه کدام طعام. ابیت و عند ربی، و حدیث که هفته پیش که دیشب شب گذشته نزد حقم بودم و او به من طعام داد و او مرا نوشانید. کدام شراب؟ شرابه و کلم الله موسی تکلیما. این را صوم معنوی خواند، این رو این روزه جان باشد، این صوم خدا باشد که از صوم و لی روزه. میدونید که خداوند گفته همه عبادات رو شما انجام میدید، مال خودتونه، بابتش جزا میدید. روزه مال منه. خیلی عجیبه و حیرت انگیزه. روزه مال منه، رمضان مال منه، و جزاش خود منم، پاداشش خود من. ببین نمیگه بهشته ها، این خیلی مهمه، کاش اون اول ماه رمضان رسد. نمیگه بهشته، نمیگه بینه از جهنم یا نجاته، میگه خودمم، خود خودمم، یعنی قرب، یعنی عشق، یعنی عشق. فلذا فرصت نیست من حقیقت روزه و صیام رو در نزد عارفان بگم، که اینا هر لحظه در عید صیام و در خود صیام بودن. این خیلی نکته مهمیه که به نحوی دقیقاً این ظاهر و باطنی نسبتی داره. ببینید عین القضات میگه که در ظاهر نخوردن و نیاشامیدنه، در باطن اتفاقاً خوردن و آشامیدنه، منتها خوردن معنا، و شراب شراب معنا، کلم الله موسی تکلیما. این فاصله وجود داره.
یه چیزایی تکرار میونه کلامتون، یه چیزایی تکرار میشه، و این تکرار باعث میشه که ما درست نرسیم به مفاهیم. من الان که شما میفرمودید به این رسیدم، ماه میهمانی خداست.
بله آفرین،
یعنی صاحب خونه.
بله دیگه، دقیقه
میگه من دارم تعام میدم.
و شما جمع هدت اتفاق، حالا این مثال رو که زدید هم جالبه، ماه رمضان تمام شده، ما داریم این نکات رو عرض میکنیم، ولی اینا جزئی از عیده. بله جزئی، ذات عیده. ببین شما نمیدونم تا به حال تو منزلتون مهمانی دادید، یعنی قطعا دادید، قطعا همه ما به نحوی مهمانی هایی دادیم. میدونید چقدر ما التهاب داریم، مثلا خود من حقیقتا اینو عرض میکنم، یعنی توزه که گاهی مثلا همسرم اصلا به من میگه که حالا لازم نیست تو اینقدر التهاب داشته باشی، که خوب برگزار میشه، نمیدونم همه چیز
نرسته،
و اصلا مهمون ها راضی میرن. این خیلی مهمه، خیلی ما انسان ها تو زندگی طبیعی خودمون این رو به شدت حس میکنیم، و حتی یه مهمانی ساده هم باشه، من هنگام مقامی که مثلا بستگان نزدیک من لله، بازم اون التهاب رو دارم. حالا شما همین معنا رو بیارید بالا تو قلم رو به معنا، اشکال نداره تو قلم رو به معنا اینگونه با خدا نرد عشق ببازید، همچنان که اون کلمه فراموشکاری رو به اون معنا بازو کردید، به اون جمله زیبایی که حضرت سجاد داره و وداع زیبایی که بر ماه رمضان داره که خدایا تا عرش کبریای خودت چیزی رو نداری که من دارم و اون این هست که من کسی مثل تو رو دارم و تو کسی مثل خود تو نداری. ببین این شتحگونهاییست یا اصلا شتحگونهاییست که فوق العاده زیباست. اینم تو این قلم رو به، حالا تو قلم رو به عاشقی بیایید بالا، خدا این التهاب رو داره برای ماه رمضان. این رو به باطنش باید دید. یعنی فلزا لله تو این عید بریجه بسیار بی حساب کتاب میبخشه، بسیار. یعنی میدونید عیدیست که قسم خورده بابت این که تو این عید تمامی اون معانی که عاشقان بندگان هر کسی در هر قدم روی به نیاز بازگو میکنه رو خداوند در فرصت مناسب جواب بده. این فوق‌العاده مهمه. فلزا میگه روزه مال خودمه، مال خودمه، به همون معنا که گفتید شما که صاحب خانه، یعنی در حقیقت میزبان منم و میهمان شمایید. خیلی ببینید خیلی مهمه که شما مهمان خدا باشید. این حقیقت. و البته بگذارید یه نکته هم عرض بکنم، این رو از ورای مشکای شما بگم. ببینید تو این قلم رو گاهی هستن انسانهایی که به دل روزه دار بودن. یه نکته رو براتون بگم، چون شاید برخی از دوستان میشنوند و بنا به مسائل نتونستن بگیرن. این خیلی نکته جالبی. یک بار یک مردی رسید به مسجد مدینه، خب زمان پیغمبر، بعد صبح بود و ناگهان با سیل جمعیت روبرو شد که دارن از مسجد میان. به اولین نفر گفت رسید، گفت نماز تمام شد؟ گفت که بله تمام شد. این چنان آهی از دل بیرون کشید که عرش خدا رست و همونجا پیغمبر به نحوی الهام شد که آه این خیلی قدر و قیمتش بالاتر است کسانیه که به تکلیف آمدند و نمازی خواندند. واقعیت قضیه این هست که خداوند در این روز اون کسانی را که به دل روزه بودن، به جان روزه بودن، به جسم روزه بودن، همه رو به حد و حساب می‌بست، چون از سومولی روزه مال منه و من در حقیقت میزبانی می‌کنم این میهمان‌ها رو و من یقین دارم برانو به قلم رو به باطن همون التهابی رو که ما داریم، همون که ما در هنگام میهمانی کردنها حاضرین قطعه از جانمون رو بدیم اما به میهمانمون بد نگذره و او راضی خوش و سرحال بیرون رفته باشه با خاطره خوش، خداوند یقین دارم در این روز، یقین دارم در این عید با میهمانانش چنین رفتار خواهد.